بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث اخلاقی امروز ما حدیث دیگری از امام حسن عسکری سلام الله علیه است که از بعضی دیگر از امامان علیه السلام هم همین حدیث و همین مضمون نقل شده و آن این است: الغضب مفتاح کل شر. غضب کلید تمام بدیع است. گناهانی که انسان انجام می‌دهد متفاوت. بعضی از گناهان کلید گناه دیگری نیستند، یا اگر هم باشن کلید گناهان کمی هستند. مثلا ریاکاری گناهه، اما کلید گناهان متعددی باشه نیست. ولی بعضی از گناهان کلیدی هستند، کلید گناهان زیاد. از جمله این گناهان حسده. وقتی انسان نسبت به کسی حسد پیدا کرد، خیلی کارهای خلاف رو ممکن است درباره او انجام بده. انواع دروغها، ظلمها، ستمها، غیبتها، به خاطر این حسد. گناه گناه کلیدیه. دروغ از گناهان کلیدیه. وقتی انسان دروغ میگوید، ممکن است به وسیله آن خیلی از حقایق رو مکتوم کنه، حق و باطل کنه، باطل حق کنه، مظلوم و ظالم کنه، ظالم و مظلوم بکنه، خوب و بد کنه، بد و خوب کنه. دروغ دیگه. یکی از گناهانی که دیدی شرابه، که در اون روایت معروفه که اون روایت هم ظاهرن از امام حسن عسکری سلام الله علیه باشه، که وضعت کبائر فی بیت، تمام گناهان در یه انباری در قفل، و اون قفل عقله. و مفتاحها الشراب، کلید شرابه. شرابی که خود عقل از کار میفته، عقلی که قفلی بود در مقابل کبائر. و گناهان مختلف در موقعی که مست میشه، هم ممکن است مرتکب اعمال منافی عفت بشود، ظلم کند، قتلی، غارتی، خیلی کارها واقع میشه در حال مستی. و یکی از مهمترین گناهان کلیدی غضبه. در موقع غضب هر عملی از انسان ممکنه صادر بشه. غضب هم مثل شرابه، عقل رو از کار میاندازه. قفل تمام گناهان عقله، توأم با ایمان. اما این عقل اگر از کار افتاد، گناهان رها میشن، گناهان رها میشن. در موقعی که انسان غضب میکنه، ظلم میکنه، دروغ میگه، فحاشی میکنه، العیاذ بالله، گاهی سخنان کفرآمیز میگه در حال عصبانیت، خیلی از گناهان در حال عصبانیت انجام میشه. اصولا گفتن در موقعی که عصبانی میشوید، نه تصمیم، نه اقدام، نه تنبیه، تصمیم نگیری، تصمیمات آل غضب غالبا غلطه، اقداماتش غلطه، تنبیه بکنن کسی رو غلطه، در حال غضب اقدام به کاری نکنید، مفتاح کل شر. غالبا هم انسان تجربه کرده تصمیماتی که در حال غضب و خشم میگیره بعدن میفهمه که اینها اسباب شرمندگی است، اسباب بدبختیه. گاه میشه انسان در حال غضب کاری انجام میده کفاره اون تا یه عمر نمیتونه بده، تا یه عمر. این است که برادران و کسانی که این سخنان ما بعدن به اونها میرسه واقعا تصمیم میگیرن در حال غضب خودشون رو کنترل کنن و برای کنترل میگن هر کجا هستی جاتون رو عوض کنید. اینجا دارید غضب کردید تو اتاقی در مقابل کسی، برید از خانه بیرون. یا اگر جای هستی نمیتونید بیرون، ایستاده اید بنشینید، نشسته اید برخیزید، شرایطتون رو عوض کنید که اون حال غضب تدریجا فراموش بشه. خیلی خطرناکه. غضب مثل شعله آتشه، همه چیزو میسوزانه در خودش. بچه خوبه که انسان در تمام سال یه بار هم عصبانی نشه، غضبناک نشه، مسلط بر اعصاب باشه. یه آیه در قرآن هم درباره غضب داریم که خیلی پرمعناست، آیه 37 سوره شوراست: والذین اجتنبون کبائر الاثم و اذا ما غضبوا هم یغفرون. آیه پرمعناییست. آیه قبلش راجع به اصحاب ایمان و توکل بحث میکنه، کسانی که آمنو به ربهم و علا ربهم یا توکلون. آیه قبل مضمونش ایمان است و توکل. بعد این آیه است که میگه کسانی که یجتنبون کبائر الاثم و اذا ما غضبوا هم یغفرون. آیا رابطه بین صدر و ذیل آیه نیست؟ کبائر الاثم ارتباطی با غضب داره، غضب ارتباطی با کبائر اسم داری. بدون ارتباط اینا پشت سر هم نیست. بعدش میگه و امرهم شورا بینهم. بعدش میفرماد و الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. نماز و انفاق و زکات و شورا و همه اینها بعد از اینه. در سوره شورا همش بعد از اینه. والذین اجتنبون کبائر الاثم و اذا ما غضبوا هم یغفرون. عصبانیت شدیدی که میدانیم یا خوف این داریم یا میدانیم سرچشمه گناه، حرامه. مقدمه حرامه، حرامه. خوف اینم باشه، خوفش هم همون حالت غضب که خوف این از سبب گناهی بشه، خود این حرام. هر دو، هم اون حرامه، هم ذل مقدمه، هم مقدمه، هر دو حرام. منظورم ارتباط بین این صدر و ذیل آیه است. و حتی بعدم که می فرماد شورا مشورتی به درد میخوره که افرادش عصبانی غضبناک نباشن، اونم شورا بینهم. بله، خب هر حال امیدوارم انشاءالله خدا به اون توفیق بده، مسلط بر اصحابون باشه. بسیاری از پرونده هایی که در دادگستری مطرح سرچشمش غضب بوده، سرچشمش غضب بود، مخصوصا جوانهایی که به جان هم میفتند و سلاح سرد میکشند، سلاح گرم میکشند و اون جنایت انجام میشه. یه عصبانیت از دنبالش نبا. از خدا بخواهیم که به اون توفیق بده در عمرمون بتونیم یک بار هم عصبانی و غضبناک نشیم، چون لب پرتگاهی اون سفارش شیطان به حضرت نوح رو هم که فراموش نگردید. یادتون هست شیطان وقتی که طوفان نوح تمام شد آمد پیش حضرت نوح گفت که نفرین کرد اینا نابود شدن، مدتی من یه نفس آزادی میکشم، میخوام به جبرانش نصیحت کنم، سه تا سفارش کنم. نوح حاضر نبود بپذیره و آمد که بپذیر ولو شیطانه، اما این سه تا از روی شیطانت نیست. وصیت اولم این است که حالا به ترتیبش این باشه یا جلو عقب باشه، این از که اگر در یه خانه خالی بودی و نامحرمی بود و در خانه بسته، من اونجا به تو نزدیکم. سه حالتی که در این سه حالت من خیلی به تو نزدیک میشم. یکی این از که در جایی باشی که نامحرمی باشد و مانع اراده‌ای نباشی، من در اون گوشی نشستم و نزدیکم. دوم، وقتی که رو کرسی قضاوت می نشینی، من اون صندلی کنارش اونجا می نشینم و نزدیکم و سعی می کنم تو رو منحرف کنم. سوم، وقتی عصبانی می شی بغل دست دستم. نزدیکترین حالات من به تو این سه حالته. چقدر پر معناست. واقعا اون چی لازم بوده برای سعادت انسان در کلمات معصومین آمده، همش آمده. چیزی نیست که مربوط به دین و دنیا و معاشرت و زندگی خانوادگی و اجتماعی و حکومت و سیاست و اقتصاد، چیزی مربوط به اینام باشه نگفته باشن به ما. بگذارم یه جمله ای هم عرض کنم. هم باره این کنگره که تشکیل شد گاهی سوال میشه فوائدش چه بود؟ یکی از فواید مسلم آن این از که جلو یه مقدار خونریزی ها رو میگیره. بسیاری از این خونریزی ها به واسطه اون سمپاشی که میکنن میان میبینن ما شیعه ها چه منطق عقلانی صحیح قرآنی داریم، سخنرانی میکنیم همش آیات قرآن، بحث از درون دل میگیم همه باید چیز باشن، اون وقت توحید و شرک معنا میکنیم، اشتباهات اینها رو براشون بیان میکنیم، شفاعت رو معنی میکنیم، اشتباهات رو بیان میکنیم. معلوم میشه خب جایی نیست برای خونریزی. جلو بسیاری از خونریزی ها رو میگیره. بعضی ها یه کارایی میکنن که سبب خونریزی میشه، بعضی ها یه کارایی میکنن که جلو خونریزی های مسلمین و مخصوصا شیعیان گرفته بشه. هر مقدار کمک کرده باشیم که من یقین دارم به مقدار قابل ملاحظه بالاخره این گونه کنگرها جلو اون خونریزی ها رو میگیره. جان یه نفر هم ما نجات بدیم فکأنما احیا الناس جمیعا، این افتخاره. عداوت ها و دشمنی ها رو کم میکنیم و سبب میشیم اتحادی بین مسلمین واقعش در مقابل این اسرائیل و آمریکا و امثال اینها. در مقابل اونها ما اگر به هم متحد باشیم که این نمیشه. الان ملاحظه میکنید تمام جنگ ها رو کشوندن به درون کشورهای اسلامی. خب اگر این جنگ ها برطرف بشه، مسلمین متحد بشن، سرنوشت بیت المقدس اینطور نخواهد بود، فلسطین اینطور نخواهد بود، کشورهای اسلامی باج مجبور نیستن بدن. مجبور نیستیم یکی دو سال صحبت بکنیم برای انرژی اتمی و هی بخوان تحمیل به ما بکنن، هی ما بخوان زیر بار تحمیل نرویم، هی بساط تازه در بیارن برای زورگوییشون. مسلمین متحد باشن، این حرف ها پیش نمیاد. بنابراین هم جلو خونریزی ها رو میتوان گرفت، هم اتحاد مسلمین رو تقویت میکنی، هم دشمنان کاردشون کند میشه در مقابل ما. اینا آثاریست که داره و ما واقعا با اینها غیر از جلسات عمومی، جلسات خصوصی 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر داشتیم با کشورهای مختلف و مطالبشون رو گفتند و جوابها رو دادیم، خیلی مسائل روشن شد. چقدر در این جلسات خصوصی درباره امام حسین، درباره حضرت فاطمه زهرا مدح و ثنا و اظهار علاقه و خب اینا خوبه دیگه. الان پیشنهاد کردن ما یک مرکز ثابتی برای علمای اسلامی قرار بدیم که بتوانیم در مشکلات اونها رو جمع بکنیم و همین برنامه ها اجرا بشه. طرفدار تشکیل مرکز ثابتی برای علمای اسلامی دی پیشنهاد کردن و دنبال این قضیه هستن. بعد اینها و ما هرچی هم هزینه برای این کار بکنیم واقعا ارزش داره، نجات جان مسلمینه. سیاسی نیست، اشتباه بزرگ شما و امثال شما همینه. داعش هم سیاسی هم عقیدتیه، هم میگه این کمربند رو به من به خودت میری تو بهش. مال 1400 سال قبل اشتباه امثال شما، خیلی آسان از شما اشتباه میکنن. سرچشمه این مسئله خوارج هم، بعدش ابن تیمیه است، بعدش مسئله محمد ابن عبدال، یه سلسله اعتقاداتی. منتها سیاست داره از این اعتقادات انحرافی استفاده میکنه، دامن میزنه. یه آتشی روشن شده از زمان خوارج، سیاست دشمن بنزین رو آتش میریزه. بنابراین هم عقیدتیه هم سیاسیه هم نظامیه. ما باید جلو هر سه بایستیم، از نظر سیاست و عالیت کنیم، از نظر نظامی باید به اینها رو بکوبیم و از نظر عقیدتی هم باید روشن کنیم. این بچه کمربند انفجاری به خودش بسته، میگه یه ساعت دیگه بهش تو دامان پیغمبرم. کی این عقیده ها رو بهش داده؟ کی این ها رو بهش گفته؟ خب یه عده بهش تعلیم دادن، باید بگیم این به جهنم میری، نه به بهش، نه دامان پیغمبر، دامان شیطان میری. بعدم دشمن داره از این استفاده میکنه. اسرائیل گفته بوده جلو داعش رو نگیری، بذارید با مسلمان ها اینا از همدیگه بکشن ما راحت باشیم، مسئله فلسطین مطرح نشه. اونا استفاده میکنن از این، گفتن استفاده میکنن. و بنابراین هرچه باشد ما بالاخره میتوانیم. اینهاییم که آمده بودن علمای کشور مختلف همه متفق بودن یه باید ریشه های عقیدتی رو سوزان تا استکبار نتونه از اون برای مقاصد خودش استفاده کنه. همه متفق در این بودن. و من باز هم تکرار میکنم، شایعاتی گوشه و کنار میاندازن، شایعات دروغ، گوش به شایعات ندی. از جمله این که هزینه این از کجا تامین شده؟ هیچ کس یک ریال کمک به این نکرده. به ما هر چه بوده ما خودمون هزینه کردیم، سعیم کردیم صرف جویی بکنیم، سعیم کردیم صرف جویی بکنیم تا اونجا که میشده. و من مرتب میگفتم، گفتم این مقدار زیاده برای تبلیغات کمش کنیم، این مقدار بنر زیاده کمش کنیم، این مقدار کتاب زیاده کمش کنیم، هی سر میکردیم صرفه جویی هم بکنیم، ولی خب کار بزرگ هزینه برداره، بدون هزینه نیست احدی ریالی کمک نکرده. و من یه تشکری هم کردم، این تشکر رو بخوانم. یه عده‌ای میدونم اطراف اونجا اینها در موقعی که ما چیز میکردیم، کنگره داشتیم، یه محدودیت ترافیکی براشون پیدا شد و مقداری هم ناراحتی هایی بعضی پیدا کردن، بعضی هم تحمل کردن. ما از همهشون عذرخواهی کرده ایم و از تمام کسانی که به ما کمک کردن. البته این رو نفی نمی کنم، خیلی نهادها کمک کردن به ما، نه که هزینه دادن، کمک کردن، که ما از همه اینها تشکر کردیم در اینجا، کسانی که به نحوی کمک کردن به این کار بزرگ. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله کنگره جهانی جریان‌های تکفیری از دیدگاه علمای اسلام با شرکت علمای برجسته از بیش از 80 کشور جهان و علمای برجسته از حوزه علمیه و سایر نقاط کشور با شکوه هرچه تمام‌تر و به حمد الله بدون هیچ گونه مشکلی، خیلی انتظار داشتن مشکلی پیش بیاد، و حمد الله بدون هیچ گونه مشکلی پایان یافت و به لطف پروردگار آثار عمیق آن را در حاضران و نقاط دیگر که اخبار آن به ما رسیده مشهود بود. بدین وسیله بر خود لازم می دانیم از تمام شخصیت ها، نهاد ها و ارگان هایی که برای برگزاری هرچه بهتر این کنگره عظیم زحمات فراوانی کشیدن، از جمله استانداری محترم قم، نیروی انتظامی، مسئولین محترم راهنمایی و رانندگی، نیروهای محترم سپاه، شهرداری قم، بهداشت و درمان قم. بهداشت درمان 100 تا تخت آماده کرده بود خالی، این خدای نکرده حادثه پیش بیاد، مسئولیت بهداشت و این مهمانها نگن رفتن کشور ایران و کشور شیعه گرفتار شدن، اطباء بیکار نشسته بودن با 100 تا تخت. خب اینها باید در اینجا، آمبولانس ها همه آماده بود و بادا خدای نکرده پیش آمدی بکنی، باید همه چیز آماده باشی. بهداشت درمان قم، اداره اطلاعات مرتب خبر می گرفت، ما می داد صدا و سیما، مخابرات قم، اینا مجبور شدن 15,000 تلفن کنترل کنن، مبادا اون وسوسه گران و اون دشمنان از این تلفن ها است. 15,000 تلفن داشتن کنترل میکردن، مبادا بیان فسادی ایجاد کنن. کار ساده نبود، بعضیا گوشه ای نشستن خیال میکنن یک کار کوچکی بود. بله، مخابرات و همچنین وزارت محترم امور خارجه، سفیران ما در کشورهای مختلف برای دعوت مهمانها و امثال اینها گاهی بلیت کهشون نمی آمد بلیت تهیه کنن، ولی همش به هزینه ما، بلیت چونم به هزینه ما، وزارت خارجه هم می داد به هزینه ما. و همچنین وزارت محترم امور خارجه سپاسگزاری کنیم و پاداش اونها را از خداوند متعال درخواست نماییم، و نیز از شهروندانی که به خاطر محدودیت های ترافیکی در این دو سه روز به زحمت افتادن و برای این کار بزرگ فداکاری نمودن صمیمانه عذرخواهی می کنیم. خدا و کسبه و خداوند یار و مددکار همه تون باد. صلواتی خط کنیم بریم سراغ، خب بریم سراغ بحث فقهیمون، آن اون مقداری که وقت داریم بالاخره استفاده کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما هم از ایشون تشکر کردیم، از عنایاتشون. ایشون هم به نهادهای مختلف سفارش کرده بودن همکاری بکنید، و به واسطه سفارششون هم همکاری نهادها خیلی خوب بود. ما هم تشکر، ما هم پیغام فرستادیم، تشکر کردیم. بعد این گونه کارها باید همه دست به دست هم بدن، طوری نیست که یک نفر یا یک گروه بتونن انجام بدن. بریم سراغ بحثی که داشتیم در باره تقصیر در حج. بعد از قربانی باید تقصیر کرد، بریم تقصیر در حج. رسیدیم گفتیم بقیه هنا امرون شیعون، وان این است در باره استفاده کردن از کوتاه کردن لحیه، آیا یا شارب، آیا می شود به واسطه اینها تقصیر کرد یا نمی شود. امام رحمت الله علیه در مسئله سیوم یه اشاره دارن، ولی ایشون فقط حلق لحیه میگن، میگن حلق لحیه خافی نیست، اما کوتاه کردن لحیه، شارب، حاجب که بعضی ها گفتن، آیا اینا حاضر کافیه؟ کافی نیست؟ اشاره اونجا نکردن به این. حالا ما میخواییم بحث لحیه رو، کوتاه کردنش یا شارب رو یا حاجب رو مطرح کنیم. دقت کنید آنچه من از جواهر جلد 20 صفحه 452 جلد 20م، نه جلد 19م که بحث ما درش بود، و همچنین کشف اللسان جلد 6م صفحه 31 و همچنین کتاب های دیگر آنچه استفاده کردیم، چندین قول در اینجاست. یکی از اقوال که بعضی از بزرگان قدما طرفدارش هستن این است که اینا رو با هم گفتن، قصر من شعر رأسک، از موی سرت کوتاه کن، من جوانبه تمام اطراف سر، و من حاجبیتک از هر دو ابرو هم کوتاه کن، و من لحیتک و من شاربک، لحیرم کوتاه کن، شاربم کوتاه، و قلم از فارک، ناخن هم کوتاه کن. همه رو با واو عد کردن که ان تقصیر در حج با همه این آباد باشه، در حالی که ما میدونیم این مجموعه، مجموعه از مستحبات و واجباته، یکیش واجبه بقیهش مستحباته، بعضی ها زاره کلامشون وجوب همه است. جماعتی دیگه از فقهای متقدمی آمدن با او اینا را عطف کرد که معنی کفایت احد و هاست. ببینید گفتن به این که الاجتزا به بعض الازفار او شعر من اللحیه او رأس او شارب اول حاجب، زاهش تخییر دیگه، ال اجتزا به بعض الازفار اول شعر من اللحیه اول رأس اول شارب اول حاجب، بعضی اینو گفت جمعی. جمع دیگری هم فقط شعر رأس گفت، فقط شعر، غیرها هم هست. امام داره حالا اون غیرها رو ما بحث میکنیم بعدم. جماعتی هم شعر رأس و لحیه گفتن، الرأس اول لحیه با او. بنابراین ملاحظه میکنی بعضی ها همه اینها رو جمع کردن با هم، بعضی ها همه اینها رو تخییر میگن، این دو، سوم فقط شعر رأس، چهارم شر رأس اولهیه، حداقل این چهار قول رو مخصوصا در میان قدما داریم. صحبت این است که مدرک اینها چیست؟ مدرک اینها رو من دیروز روایات رو خوندم، روایاتی که صحبت میکرد میگو بعد از آنی که قربانی تمام شد حلق رأس کن، غسل کن، ناخونتو بگیر، شاربتو بگیر، لحیه رو کوتاه کن. روایات شده روز خوندیم که گفتیم اینا واضح است که اینا مجموعی است از مستحبات و واجبات. اینا همش واجبات نیست، غسل کردن که واجب نیست. خود این روایت به قرینه روایات دیگر، ما گفتم ما بذارید این آخر کار بگم، بالاخره اینها روایاتی استناد کردن که این روایات همش روایاتی است که دیگه نمیخوام تکرار کنم بخونم، مجموعی است از مستحب و واجب. غسل رو بهش مخلوط کردن، کسی غسل رو نگفته واجبه. تازه هم بخواییم بگیم واجب هست، یکی از اینا رو بگیم واجب، نه همش. و اما در مورد حاجب، در مورد حاجب هیچ روایتی تا اونجایی که ما اطلاع داریم وجود نداره، جز دو تا چیز که مرحوم صاحب مستدرک در مستدرک آورده است. بله، در جلد دهم مستدرک باب اول ابواب تقصیر، مال عمره است، باب اول از ابواب تقصیر جلد دهم مستدرک، حدیث دوم فقه رضاست. فقه رضا که حدیث بودنی ثابت نیست، ایشون به عنوان حدیث ذکر کرده. ثم تقصر من شعرک، تقصر من شعرک، من شعر رأسک، ببخشید من شعر رأسک، من جوانبه، اطراف سر، همش اطراف لازمه یا قسمتش لازمه؟ خب واجب مستحب قاطیه. و حاجبک، اینجا حاجبک داره در فقه و رضا، و من لحیتک. بنابراین یکی از دو جایی که حاجب رو داره فقه و رضاست، که احتمال قوی این است که فتوای مرحوم صدوق باشه، نه این است که روایت باشه. شواهدی هم در فقه رضا بر این معنا هست. دومیش بسیار خوب میگیم برای چی فتوا داده. صدوق در مقنع و فقیه فتوای صدوقه، مستدرک به عنوان یه روایت ذکر کرده. ثم قصر من شعر رأسک، حدیث سه، اون دو بود، این سه. ثم قصر من شعر رأسک من جوانبه، تازه جوانبش خودش دلیل بر استحباب، و من حاجبیک، اینجا ابرورم داره، و من لحیتک، و خذ من شاربک، شاربم داده، و قلم از فارک، ناخونم بگی. خب حالا اجازه بدید من نتیجه بگیرم. بنابراین ما درباره شارب چون جز این دو فتوا نداریم، میگن آقا فتوای صدو طبق روایات بوده، فقارزا طبق روایاته، میگیم بسیار خوب. اینا به اطلاقات روایات من شعرک، بعضی روایات مطلقه، گفتن شر مطلقه، موی سر میگیره، لحیه میگیره، حاجب میگیره و نمیدونم شارب رو میگیره. اینا رفتن سراغ اطلاق روایتی درباره شارب، درباره چیز حاجب نداشتیم، ظاهرا روایتی نیست. اینا به اطلاقات چسبیدن. حالا من میخوام این بحث امروز تمامش کنم. آیا بقیه هم که رفتن فتوا دادن، خیلی رو اطلاق کلمه شهر عمل کردن و تصور میکنم در جواهرم دیدم، نه تصور، حتما در جواهرم دیدم که میگه اطلاقات ادله شهر رو عمل کردن، شهر، اطلاق شهر رو عمل کردن. خب ما در جواب، ما در جواب میگیم آقا اولا پایه اصلی آیه است، آیه هم مربوط به شعر رأس، جایی شک نیست. بنابراین اطلاقاتی هم که روایات زیادی هم داشتی که آیا حلق یا کوتاه کردن، حلق یا کوتاه کردن موی سر، روایات هم داشتی، روایات هم دنبال آیه است. آیه فقط موی سر میگه، حل یا تقصیر، روایات تخییر هم، حل یا تقصیر. بنابراین اطلاقات هم منصرفه به همینه دیگه. اطلاقات نمیشه بگیم دیگه یه چیز تازه ای هست و ابرو رو میگیره. اصلا چیدن ابرو یه چیز غیر متعارفیه. کسی هم که میرود برای اصلاح و نظافت، خب محاسنش رو کوتاه میکنه، شارب رو کوتاه میکنه، موی سر کوتاه میکنه، ابرو رو کسی کوتاه نمیکنه مگر یه موی دراز اضافی داشته باشه، موی دراز اضافی رو بزنن. ابرو هم اصلا یکی از شرایط نظافت کوتاه کردن ابرو نیست، کوتاه کردن موی سر و صورت و گرفتن ناخن و اینا از شرایط نظافت است، ابرو نیست دیگه که کوتاه بکنم. فبنان علی ذلک شک نکنید که اون چه واجب است موی سر تراشیدن یا کوتاه کردن، نه ناخن، نه شارب، نه لحیه، نه ابرو. بقیه شما انشاءالله بعدن میرسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.